أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في العظيم واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در بحث قاعده میسور داشتیم وجوه استصحاب رو میگفتیم و به نظر 5 تا بچه گفتیم، رسیدیم به بچه ششم. در بچه ششم بحث ما اینه، تقریر کلام محقق نائمی عرض میکنم. اول محقق نائمی تقریر خیلی قشنگی ذکر میکنن برای اینکه یک نکته رو تو ذهن ما عوض کنن. قبلا تو ذهن این اعلامی که ایراد میگرفتن به استصحاب، این گفتن اینجا استصحاب کلیه قسم سوم میشه و این ایرادا رو میگرفتن، این بود گفتن اون تکلیفی که تعلق پیدا کرده باشه به 10 جزء با اون تکلیف نفسی که تعلق به 9 جزء پیدا میکنه متفاوت. خب رو چه اساسی بود؟ مثلا فرض کنیم شما به یک واجب مرکبی حکمی تعلق پیدا میکنه، بعد از اجزای مرکب غیر متمکن میشه، دیگه میگه تکلیف مرکب رفت دیگه. این رو چه فرضیه؟ رو فرضیه که این اجزا اطلاق داشته باشن، درسته نه؟ اصلا این مقدمه که ذکر میکنیم مثل که مثلا گاهی وقتا توی فقه خونده بودیم، طرف نماز یه چیزی قضاش، یعنی یه چیزی تو وقتش ادا نتونست انجام بده، درسته؟ تو وقت ادایش نتونست انجام بده یک تکلیفی رو. این تکلیف در وقت خارج از وقت ادا قضاش چی میخواست؟ گفتیم دلیل دیگه میخواد، درسته یا نه؟ قضا دلیل جدید میخواست، ولی گفتیم آقا اداش تو زمان اداش انجام نداد دیگه، تکلیف مال زمان ادا بود، برای قضاش میگفتیم دلیل جدید میخواد، درسته یا نه؟ یادتونه که اینو میگفتیم. شبیه همینم، این حرفیه که ما تو اینجا میومدیم میزدیم، ما یک واجبی که اسم نمیکن مرکب باشه، اجزایی داشته باشه، این اجزایش همه مطلق باشه، حق نداری هیچ کدوم به هیچ وجهی از وجود درک کنی، یعنی چی؟ این جزئیاتش مطلقه، حالا یه دفعه یکیشون نمیتونم انجام بدم از این 10 تا جزء چی میشه نتیجه؟ چون که تکلیف مرکب ثابته دیگه. فرض کردم تمام این اجزا دخیل توی اون غلظه، یکیش کم بشه این مرکب کار نمیکنه، چرخ و دندونه است، یه دونه از این چرخ و دندونه ها نبوده باشه این ساعت از کار میفتاده دیگه، دیگه عرده بخوره که باید وقتا اینقدر ریزم هست که باید بندازیش دور بوله که دیگه بخره، درسته نه؟ اینو با این فرض داریم تحلیل میکنیم که ما از اول اینو گرفتیم، این نکته رو که جزئیت تمام اجزا مطلقه، چرخ دندونه است، درسته نه؟ با این فرض داریم میگیم جلو. اما گفتیم تو واجبات یه فرض دومی هم وجود داره که یه سری اجزا رو ما برای هم ترکیب کردیم که این اجزای واجبی رو درست بکنه، حالا یکیش نبود باز به 100% نرسی، به 5% میرسی، 20 تا جزء سم نریکن 20 تا جزء، درسته؟ و جزئیت جز تو بعضشون مال حالت تمکنه، یعنی که تمکن نداشته باشی جزئیت جز نیست، درسته؟ این هم یه فرض دومه. ما مفروض اون فرض اول رو گرفته بودیم، چون فرض اول رو گرفته بودیم گفتیم تا وجوب که روی مرکب رفته بود در اثر عدم تمکن یکی از اجزا ثابت شد، این 9 تا جزء وجوب جدید میخواد، درسته یا نه؟ یک وجوب نفسی رو کل اجزا دوباره از اول باید بیاد، اما رو این دفعه باید رو 9 جزء بیاد، سم نکنم، درسته یا نه؟ اینو میگفتیم دیگه، 2 تا وجوب فرض میکردیم. اما یه مقدمه یا قبلش تو ذهنمون محکم کرده بودیم، مقدمه چی بود؟ این بود که انگار جزئیات مطلق است، با این مقدمه این حرفو زده بودیم، ولی بدون این مقدمه میشه یه حرف دیگه ای زد. حالا اگر من فرض میکنم جزئیات یه جز مربوط به حالت تمکن بود، اون موقع قضیه چی میشد؟ وقتی یکی از اجزا رو من انجام ندم، تکلیف به 10 تا برداشته میشه، یه تکلیف جدید بعد به 9 تا بیاد؟ سوال پس همینجوریه؟ نه، ببینید یه اشتباهی در تحلیل ذهنی ما جا گرفته بوده و اون بر اساس جزئیت مطلقه بوده، که جزئیت مطلق بوده باشه. بر اون اساس ما هم گفتیم وجوب نفسی که مال ده تاست میره. اینه که میگفتیم بر اساس یه فرضه، یه فرض دوم هم هست، بر اون فرض دوم نمیره. بعد حالا که میگفتیم این جزئیت رو مطلق گرفته بودیم، گفتیم وقتی این جزئیتش، جزئیت این جز مطلقه و این جز متمکن نیست، میگفتیم امر رو ده تا میره، وقت دوتا کار میوسط گیر میفتادیم. یکیش میگفتیم که خب بقیه اون نه تا جز یه وجوب ضمنی داشته، منتها این ضمنی رو هم قشنگ اصطلاحشو به کار نمیبردیم، درسته نه؟ هی یه جا میگفتیم وجود مقدمی داره، درسته؟ هی اصطلاحات غلط هم به کار میبردیم، وجوب غیری اسمشو میذاشتیم. این یه فرض اشتباه ما بود. و بعدم اشتباه دوم هم اینه که مثلا وجوب نفسیه برای نه تا جز، اون گفتیم یه وجوب جدیدیه میخواد بیاد. این همش مفروضه بحث ماست در یک فرض هم نگفت، درسته؟ حالا من میخوام بر فرض دوم حرف بزنم. میرزا نائینی دارن این کار میکنن. اول میخوام بگن آقا این مالی این فرضه. حالا اگر فرض دوم بوده باشه، یعنی جزئیت جز مربوط به حال تمکن باشه، من مثلا اینجوری میخوام بگم. اول بزن یه مثال خارج از متن بزنم. مثلا اگر یه واجبی باشه، یه اجزای ده تا جز واجب داشته باشه، یه اجزای مستحب هم داشته باشه، یه چندین تا جز مستحب داره دیگه، تو قنوتش مثلا یه 100 تا یا الله بگی و 200 تا استغفر الله بگی و همین جور این چیزه، اینا اجزای مستحبه مثلا، درسته؟ حالا میخوام ببینم شما اضافه کردی تو این اجزای مستحبه رو اتفاقی مثلا وجوبی که رفته بود رو کل عوض میشه، یه وجوب دیگه کاری به وجوب نداره، اجزایی که تو متعلق انجام دادی، درسته نه؟ حالا مثال خودمونه بزنم. اگر شما وجوب رو بردی رو 10 تا جز، اما یکی جزئیتش مربوطه با حالت تمکن بوده، حالا تمکن نداشتی، وقتی مربوط به حالت تمکن بوده الان تمکن نداشتی، هنوزم جزه یه جز نیست، جز نیست دیگه، درسته نه؟ شما نمازی که شروع کردی فعلا اولش تمکن داشتی، رکعت اولو خوندی، رکعت دومو که خوندی یه دفعه تمکنت رفت، وقتی تمکن رفت این جزئیت این جزه رفت، تازه هیچی از جز مستحب هم یه ذره پایین تر، اصلا جزئیتش رفت، تمکن نداری دیگه، دیگه جز واجب نیست، درسته نه؟ خب نه وجوب فرق کرد، حالا خدا یه وجوب دیگه باید جلب کنه وسط نماز، دو رکعت دوم بعد وایسی تا جبرئیل بیاد یه وجوب دیگه جلب کنه برات، اینجوری که نیستش که بابا، وجوب همون وجوبه، رفته به این واجب. ببینین این فرض رو روش فکر کنین. خب حالا ما این فرض نه تا جز دیگه وجوب جدیدی برای اینکه جعل بشه نمیخواد، همون وجوب جعل نفسی است، وجوب جدید نمیخواد که. شما استصحاب کلیه قسم سوم رو درست کردی، ما رو بردید اونجا و بعد گفتیم ما اونجا اینو قبول نداریم، متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث و ما هم گفتیم چه همینا بر فرض این بود که اون جزئیت مطلق باشه، اگه جزئیت مطلق باشه بله اون وجوب نفسی که رفته رو ده تا جز متیقن الارتفاع و این وجوب نفسی که میخواد بیاد رو نه تا جز مشکوک الحدوث و ما هم یه همچی استصحابی یا قبول نداریم و هیچی دیگه، قاعده مشهور رفت رو هوا. آقا یه فرض دومی هم هست و همینه که جزئیت این جزئه مربوطه به چه حالتی باشه؟ به حالت تمکن. شما به وسط نماز، اول نماز قشنگ فرض کنید، مثالشو میزنم، اول نماز شما تمکن از ده تا جز گفت داشتی، الله اکبر گفتی، رسیدی رو رکوع رکعت دوم، یه دفعه کمرت گرفت، حالا یکی از این اجزا جزئیتش چیه؟ جزئیتش رفت، مربوط به حالت تمکن بود، خدا گفت حالا ایمایی انجامش بده، درسته؟ یکی از این اجزا اصلا پرید، خدا گفت اصلا انجامش نده، بدلم نداشی چی، برو ردش کن، برو جز بعدی. حالا یعنی جبرئیل باید بیاد یه وجوب جدید برای شما بیاره؟ آخه حرفا نیست، همون وجوب سر جا خودشه، یه چیزی جزئیت داشت حالا رفت، وجوب همون سر جای خودشه، درسته یا نه؟ بنابراین فرض جزء واجبه، همون وجوب نفس. بابا شیخ انصاری اینو میخواست بگه، بعد جا بیان شیخ انصاری خوب نبود تو دلیل اول دوم، برای این وجوب نفسیه رو فرض میکرد که لعل رفته، بعد میومد اون وجوب اجزا رو میگفت حالا اینا چه نوع وجوبیه. ببینید تو این بچه‌هایی که مرحوم شیخ ذکر کردن بیان یه مقدار باید عوض میشد، تو بچه اولی که برای استصحاب اومدن ذکر کردن، اینجا گفتن که استصحاب وجوب سارت شاید مختصی وجوب اتیان بشه، این وجوب مستصحب اهم از اینه که وجوب زمینی باشه استقلالی، اونجا اسم زمینی آورد. تو وجه دوم اومد اسم چی آورد؟ اول اونجا اهم از وجوب زمینی استقلالی شو گفت ما اهم رو نمیام استصحاب کنیم، معلوم کن چی رو میخوای استصحاب کنیم. تو وجه دوم که دیگه کلمه زمینی هم ورداش گفت وجوب مقدمی، اونجا که دیگه اینا گفتن آخه دیگه این چه حرفیه. اما این حرف میرزا نانی خیلی قشنگ تره، نه وجوب اعم از زمینی و استقلالی رو میخواد بیاد استصحاب بکنه که بسوگه کنه یه چیز میون هوا باشه، نه تعبیر وجوب مقدمی آورده، نه هیچ. آقا همون وجوب نفسیه رو میخواد استصحاب کنه. چرا؟ میگه چون من نمیدونم این جزئی که متمکن نیستم از اون جزئیه که جزئیتش مطلقه یا جزئیتش مقیده به حالت تمکن. درسته نه؟ نمیدونم از کدومی که از این صورت هست. اگه جزئیتش مطلق بوده باشه همون حرف ها میشه که شما ها میگفتین، یعنی این وجوب نفسیه التماس دعا میشه میپره میره، همون حرف هایی که شما میگفتین استصحاب کلیه قسم سوم. اون وجوبی که اومده رو ده تا جز، اگه تمام اجزا جزئیتش مطلق بوده باشه چه در حالت تمکن چه در حالت غیر تمکن، وجوبه چی میشه؟ میره دیگه، در اصل که یکیش انجام ندادم. بعد ببینیم یه وجود نفسی دیگه خدا جعل میکنه برای این نوع تا جز یا نه. هی بعد یا الله بگیم تا ببینیم جبرئیل یه حکم دیگه برای این نوع تا جز میاره یا نه. قاده مشهور داره میگه میاره، بعضی از الله میگه نمیاره. نش کن دیگه، درسته یا نه؟ بعد اونجا خصوصا بکن یا الله بگیم ببینیم چی میشه. اما اگر این جزئیت این جزئه از باب مطلق نبوده باشه، مقید به حالت تمکن باشه، حالا چه قبل نماز؟ من وسط رکعت دومو گفتم اصلا قبل نماز وقتی جزئیتش رفت کاملا وجوب نفسی فرق میکنه. وجوب نفسی هم وجوب نفسی هست دیگه، اومده بوده روی این واجب. حالا مثل اون مستحبی که کم و زیاد میکردی فرقی میکرد، وسط نماز یه دفعه گفتی بذار اینقدر طولش بدن که طرف تو رکوع مثلا فرض کن کمرش بگیره، هی رکوع طول دادی، درست نه؟ فرقی میکرد. هی مستحب اضافه کن، هی یک ساعت نماز طول بکش، فرق نمیکرد. چطور اجزا مستحبه؟ یا میخواستی کمش کنی اصلا قنوتو میخوام نخونم ببینم چی میشه، فرق نمیکرد تو وجوب نفسی. این جزء هم همینجور، این اصلا همون جزء مستحبم هم دیگه نیست، چون تمکن نداری جزء مستحبم هم دیگه نیست، وجوب هم وجوب نفسیه، درست؟ حالا من این که مرددم که این جزء مطلقه یا جزئیتش مقیده به حالت تمکنه، معناش اینه که نمیدونم که اون وجوب نفسیه که رو ده تا جزء اومده بود همون بازم هست بر فرضی که جزئیت مقید به عدم تمکن باشه، یا اون وجوب نفسیه رفته بر فرض که جزئیت چی باشه؟ مطلق باشه. نمیدونم هست یا رفته، چیکار باید بکنم؟ قادش استصحاب، درسته نه؟ خیلی راحت و روشن. ایشون میگن آقا قاعده که دلیل اومد که جزئیت مطلقه سمعن و طاعتا، در مقام اثبات وقتی دلیل اومد که این جزئیت جزئیت مطلق است، ما چیکار میکنیم؟ میگیم آقا وجوب نفسی رفت. اگه دلیل اومد که جزئیت جزئیت مقید به حالت استراره، اصلا استصحاب نمیخواد بکنی که این جزئیتش رفته، یه ذره کمتر از اون جز مستحبه هم هست که اضافه و کم میکردی تو وجود دستی تقریبا نمیکرد، اصلا جز نیست چون تمکن نداری که، درسته نه؟ پس یقین دارم وجوب نفسیه هست، اصلا استصحاب هم نمیخواد بکنی. اما اگر مردد بودم جزئیت مطلقه است یا مقید است به حالت تمکن، اونجا چیکار میکردم؟ اونجا استصحاب جاری میکردم، گفتم انشالله وجوب نفسی هنوز هست، از این استصحابم ببخشید اینو دقت کنید، از این استصحابم نمیخوام ثابت کنم که این جزئیت مقیده، با استصحاب میکنم وجوب هست. وجوب کی بود؟ وقتی جزئیت مقید باشه. من استصحاب فقط کردم وجوب هست، نهتار انجام دن نمیخوام ثابت کنم اون جزئیت مقید است یا نه، اونو نمیدونم چیه. اینجا استصحاب اگه بخوام ثابت کنم اون مقید است میشه اصل مثبت، نیازی هم ندارم، به من چه، میخواد مطلق باشه میخواد مقید، به قول معروف چی کاری بهش ندارم که مطلق است یا مقید، به من چون رد کار خودش میره. جز متوکل نبودم نمیتونم انجام بدم. درسته نه؟ من اونی که دلم میخواد بوده باشه اینجا چیه؟ اینه که این وجوبه رو نمیدونم هست یا نیست. در یه فرض این همون وجوب نفسیه هست، در فرض دوم همون وجوب نفسیه نیست، نتیجه میشه که من باید چی کار بکنم؟ بگم استصحاب بکنم، میگم هست. لذا اگر یه جز متعذر شد کاری ندارم، اصلا جزئیاتش مطلق است یا مقید است به من چه مطلق است؟ من که نمیدونم که. من تو مقام ثبوت فقط اینو فهمیدم که وقتی من نمیدونم جزئیات مطلق است یا مقید است، اون استصحاب کلی انجام من نقطه جزء بقیه رو انجام میدم، اون جزئی که دیگه نمیتونم انجام میدم. وقتی نمیتونم انجام بدم به من چه که جزئیاتش مطلق است یا مقید است؟ به قول شما میگین سننه. به من چه ها؟ به من چه؟ این مطلق است یا مقید؟ من اینو نمیتونم انجام بدم، کارش هم ندارم. درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ به من چه مربوطه؟ میخواد مطلقه باشه میخواد مقیده باشه؟ تو نمازتو بخون اگه میتونی انجام بدی انجام بده. درسته یا نه؟ استصحابم قشنگ مجرور داره. یه جا تقریر قشنگی شیخ انصاری برای این استصحاب گفتن، اما فقط بعدش اومدن یک کلمه اضافه کردن، ثابت میشود که اون جزئی که انجام ندادم اون مقید است. آقا میخواد مطلق باشه میخواد مقید باشه؟ من چه مربوطه؟ اونی که دیگه نمیتونم انجام بدم که. درسته یا نه؟ به من ربطی نداره. منم نمیخوام اثبات کنم مقید است، بلکه تو مقام واقع مطلقه بوده باشه. فعلا من علم ندارم این مطلقه بوده یا مقیده. درسته یا نه؟ وقتی تو مقام اثبات تو روایت دلیل نبوده برای اینکه این جزء مطلق است یا مقیده است، منم تمکن ندارم، هیچ کاری هم ندارم، هر چی میخواد باشه باشه، میخواد مطلق باشه میخواد مقید باشه، ما کاری باهاش نداریم. اثبات هم نمیخواد بکنیم که چیه، چیزی که نمیتونم انجام بدم میخوام اثبات بکنم که این جزئیاتش مطلقه بوده یا مقیده بوده. نمیدونم چی چی بوده. مثل براءت، من که نمیدونم براءت چطور جاری میکردم، اینجا من استصحاب جاری میکنم، میگم من کاری اصلا به اون جزئی که تمکن ازش ندارم کاری هم به اون ندارم، فقط این واجبه بود، 10 تا جزء داشت، ان شاءالله وجوبی که رو 10 تا جزء اومده بود 9 تا جزء هم هست، ان شاءالله از اون قبیله. استصحاب میکنم خیلی راحت، قاعده منصور تمام میشه. پس در مقام ثبوت میدونم که در بعضی از فروض، یعنی در یکی از فروض، دو تا فرض اصلیه، تو یکی از فروض یعنی فرض که جزئیات مقید بوده باشه، تو مقام ثبوت میدونم که وجوبی که رفته بود رو کل سر جای خودش هست. این جزئی که متمکن نداشتم، متمکن ازش نبودم، در فرض که جزئیاتش مقید بوده باشه اصلا صفر حساب میشه، حتی مثل مستحبم نیست دیگه، طلب اصلا بهش نمیخوره. مستحب یه طلب 50% میخوره، میرفت بالا واجب که میشد میشد 100%. درست؟ این 50% بیشتر نیست، اما این اصلا صفر. پاش نوشتن صفر، نوشتن وقتی که تمکن ازش نداری این جز صفر، هیچ مطلوبیتی نداره، جزئیات نداره دیگه. درست یا نه؟ جزئیاتش مقید هیچ اصلا، وقتی هیچ اصلا حرفشون. احتمال اینو میدم در مقام سود. در مقام اثبات 3 تا صورت دارم. صورت اول تو مقام اثباتا بدونم این جزئیات مطلق است، میگم آقا وجوب 10 تا جز رفت، برو دنبال یه جز یه وجوب جدید برای 9 تا جز، بر فرض اونجوری باشه، من که نمیدونم که چجوریه که. فرض دوم جزئیت مقیده بوده باشه، در جزئیت مقیده 100% وجوب نفسیه هست، پس تو فرض وجوب جزئیت مطلق 100% نیست، تو فرض مقیده 100% هست. حالا فرض سوم من اینه، بحث ما در این فرض سومه که من در مقام اثبات ندونم جزئیت مطلق است یا مقیده، دیگه من کاری به این جزئه ندارم، فقط استصحابه همون وجوب نفسیه رو میکنم و میگم اون جزء هم که ما نمیتونستیم انجام بدیم اصلا نمیخوایم بدونیم جزئیاتش چیه. درسته؟ نمیخوایم بدونیم. خوبه؟ ما که تحقیقمون رو کردیم تو مقام اثبات، درسته یا نه؟ تفحص کردیم و هیچ دلیلی هم پیدا نکردیم که جزئیاتش مطلقه یا مقیده. تو مقام اثبات یک استصحاب میکنیم رو خیالمون راحت و بقیه نمازم میخونیم، اینم شد سند قاعده میسود. یه حرف میزنه شیخ انصاری هم همینو میخواستن بگن، اما تقریرها بعضیش غلط بود، چون میخواستن استصحاب یه وجوب اعم از استقلالی و ضمنی رو به کار ببرن، یا اعم از وجوب استقلالی و به قول ایشون غیری رو انجام بدن. اینا نمیشد، اینا غلط بود. اما یه جا همین تغییر خوبه رو، همین تغییر میزان نانی رو آوردن، البته به این توضیح نه، اونجا هم باز دوباره یه اصل مثبتی توش در آوردن ها. گفتن از این استصحاب معلوم میشه که این جزئیت مقید است. خب گفتیم خب این حرف آخری نزنین، یادتونه گفتیم تو اون تقریر، گفتیم این آخری کارو خراب کرده با. گفتم بعد میخوام بگیم این تقریر رو زاینانی بسیار بسیار خوب و عالی و راحت قاعده منشور با همین ثابت میشه. ببینید عبارت میرزا رو، ان جزئیت المتعذر اگر ثبوتاً مختص به حال تمکن اختیار بوده باشه، تکلیف فقط اینو دقت کنیم، اگر میخوایم این فرض رو ما تصویر کنیم، اگه جزئیت ثبوتاً، یعنی هنوز به عالم اثبات نرسیدیم که ببینیم چیه، اگر ثبوتاً مختص به حال تمکن اختیار بوده باشه، تکلیف به غیر اون جزء متعذر باقیه بر همون حالت خودش هست، یعنی تکلیف بهش عین تکلیف متعلق به کلیه که واجزه این جزء بود، این جزء متعذر قبل تعذرش، بدون اینکه تکلیف مرتفع بشه و تکلیف جدیدی بیاد، چون این جزئه رفته، بدون اینکه یک تکلیف جدیدی بیاد حادث بشه و تعلق پیدا بکنه به اون اجزای متمکنون منها که 9 تا جزء بود، بلکه نه، این تکلیفی که روی 9 تا جزء رفته این همون تکلیف قبلی است، فقط فرقش اینه که قبل تعذر این جزء دایره تکلیف وسیع‌تر بود، شامل 10 تا جزء می‌شد. چرا؟ تکلیف منبسط بعد 10 تا جزء می‌شد. بعد تعذر یک جزء دایره متعلق تکلیف زیغ شد، خود تکلیف همون تکلیفه، متعلقش زیغ شد، جزء متعذر از سعه دایره متعلق خارج شد، بقیه توش موندن، مثل یه سفیدی که منبسط باشه روی جسم طولانی بعد یه دفعه کوچیک بشه، جسم کوچیک شده. اینجا اشکالی در این نیستش که این سفیدی که باقی مونده تو این جسم کوچیکه عین همون سفیدیه که تو جسم طولانی بوده، بدون اینکه این منعدم بشه یه سفیدی دیگه بیاد، سفیدی دیگه که نیومده، همون سفیدیه. غایتش چیه؟ حدش تبدل پیدا کرده و قبل از این که این جسم کوتاه بشه محدود به یه حد خاصی بوده، بعد که جسم کوتاه شد این محدود شد به یه حد دیگه، یه ذرهش کوتاه شد، انگار دومشو بریدن یه ذره کوتاه‌تر شد، و تکلیفی که منبسط بر این مرکب بود مثل این سفیدیه که منبسط بر جسم طولانی است. اگر تعذر پیدا کنه بعضی از اجزای مرکب، تکلیف به بقیه سر جای خودش باقیه، بدون اینکه تکلیف مرتفع بشه و تکلیف جدیدی بیاد. این در مقام ثبوت. پس در این فرض، فرض اینکه یه جزء متعذر بوده باشه و فرض کنیم تو مقام ثبوت هم نگیم، تو فرض مقام ثبوت هم فرض کنیم که این جزئی که متعذر شده فقط جزئیتش مربوط به حالت تمکنه، تکلیف عوض نمیشه. جزء بود وسط نماز، یه جزء متعذر شد، ساقط، برو سراغ جزء بعدی، تمام. این حالا عالم سود. حالا تو مقام اثبات چجوره؟ تو مقام اثبات 3 تا فرضه، 2 تا فرضش ما باش کاری نداریم. مقام اثبات، فرض اول این که دلیل قائم بشه بر اختصاص جزئیت جزء متعذر به حال تمکن اختیار. اینجا خیلی راحتیم، هیچ اشکالی در وجوب باقی نیست دیگه. 10 تا جزء همون تکلیفی که رو 10 تا جزء اومده بود رو 9 تا جزء هم هست، تکلیف عوض نمیشه، منعدم نمیشه، متیقن الارتفاع نمیشه. اون حرفایی که میگفتن متیقن الارتفاع تکلیف جدید 9 تا مشکوک الحدوث، همه اینا باطل تو این فرض، درسته نه؟ همه اینا باطل که میگفتن کلیه قسم سومه. فرض دوم، کمالا اشکال در عدم وجوبش اذا قامت دلیل بر اطلاق جزئیت جزء متعذر. تو این فرض حرفشون درسته، 10 تا جزء تکلیفی که روش رفته بود منعدم، از اول بعد یه تکلیف جدید رو 9 تا جزء بیاد، اینم فرض دوم. با هیچ کدوم از این دو تا فرضم کاری نداریم. چرا؟ چون فرض ما تو قاعده مشهور اینه که نمیدونیم جزئیت این جزء مطلق یا مقید، لذا اومدیم سراغ قاعده مشهور. اگه میدونستیم که قاعده مشهور نمیخواستیم که، درسته یا نه؟ فرض ما اینه، ان لم یقم دلیل علی احد الوجهین، ولی اگه دلیل قائم بشه که دیگه نیاز به قاعده نداریم که.
اگر دلیل قائم نشه چیکار کنیم؟ و شک کردیم در اطلاق جزئیت و عدمش، یعنی شک داریم در بقای اون تکلیف به بقیه اجزا، به اون نقطه جزئی که متمکن ازشون هستیم، اینجا جاری میشه استصحاب تکلیف. پس مستصحب همون شخص تکلیف نفسیه که متعلق شده بود به اون 10 تا جزء، به اجزایی که متمکن بودیم قبل تعذر جزء که 10 تا بودن. و تعذر انما یکون من شأن لشک فی بقای تکلیف، تعذر باعث شد من شک کنم که این تکلیف باقی میمونه نه. چرا؟ چون احتمال میدادم اختصاص جزئیتش به حالت تمکن اختیار، اگه اختصاص داشته باشه جزئیتش به حالت تمکن اختیار تکلیف باقیه، اما اگر اختصاص نداشته باشه بلکه مطلق بوده باشه تکلیف رفته. پس منشأ شک در این که تکلیف رفت یا هست همینه که این جزئیت مطلقه یا مقید. و شما هم فهمیدین بنابراین تقدیر که شخص تکلیفی که منبسط بر سال اجزا در حالت انبساط بر کل بود باقیه. مستصحب قدر مشترک بین تکلیف نفسی و غیری نیست، خود شخص تکلیف نفسیه. تمام، خیلی تقریر خوب و عالی. ایراد گرفتن بر این وجه ششم، گفتن علا هذا الوجه بنابراین لازم، این ایراد وارد نیست، جوابش رو میگیم، لازم میاد جریان استصحاب در جایی که فرض کنیم تعذر جمعی اجزای صلات و معدد تشهد، یک فرضی کرده که میخواد مثلا کلام میرزا نهانی رو به هم بریزه، کلام شیخ انصاری و اینو میرزا و همه رو ببزه، میگه اگه اینجور بخوای بگی لازم میاد که ما وقتی تمام اجزای نماز و غیر تشهد ما اینا همه برام متعذر شد، اینجا بازم ما استصحاب بکنیم. چون اگه لوکانت تشهد فی الواقع واجبن، اگه تشهد واقعا واجب باشه وجوبش عین وجوب کله و توش وجوب دیگه ای حادث نشده، وقتی که ما بقیه اجزا رو غیر تشهد همه برام متعذر بشه، یعنی یک نماز خوندن فقط با یه تشهد، الله اکبر نشستم تشهد فقط این بوده، پس یم بقی که استصحاب وجوب تشهد کنیم، در حالی که ظاهر علام اینه که همه تسالم دارن و اجماع دارن بر اعتبار اینکه باقی باشه معظم اجزا، باید معظم اجزا نماز باشه. فهم میرزا نهانی فهم این حرف که زدی ربطی به حرف ما نداشت، شرمنده، انگار ما یه چیز دیگه داشتیم گفتیم تو ربطی دیگه جا دیگه، تشهد فقط بتونم بگم الله اکبر اشهد و الله لا اله، چه ربطی داره به حرف من؟ من دارم میگم جز متعذر. ببینید میرزا نهانی چی میگن؟ میگن وقتی که باقی اذا لم یکن الباقی معظم الاجزا، اگر معظم اجزا نبوده باشه قضیه مشکوکه مباین قضیه متیقن است عرفن. بعد میگن وجوب تشهد مندک عرفن در ضمن وجوب بقیه، و طلبی که تعلق بهش پیدا کرده یک طلب طبعی ضمنیه، پس وجوبش قبل از اینکه بقیه اجزا تعذر پیدا کنن به یک نحوهیه که مغایره با وجوبش بعد تعذر اونا عرفن، اگرچه این همون واجب از حقیقتن، به خلاف جایی که باقی معظم اجزا باشن. یعنی میگن میرزا نهانی من که نگفتم فقط یه تشهد بمونه، منم میگم معظم اجزا اگر بوده باشن قضیه متیقن و قضیه مشکوکه باقیه. ببینید اگر باقی معظم اجزا بوده باشن وجوبش در حال تعذر جزء عین وجوب سابق است عقلا و عرفن، هیچ فرق نمیکنه. معظم اجزا هستن یه دو سه تا جزء متعذر شده، درسته یا نه؟ این وجوبی که رو کل رفته بود عوض نمیشه، عین همون وجوب قبلی است، قبل تعذر، هم عقلا هم عرفن. پس استصحاب جاری میشه وقتی که باقی معظم اجزا باشن، و جاری نمیشه اگر یه تشهد باشه. میخوام بگم تو اون فرض تشهد که تنهایی که ما نیومدیم حرف بزنیم، ما تو قاعده میسور نیومدیم بگیم که تمام اجزای نماز متعذر شد فقط یه تشهدمون، اونجا رو ما حرفشو نمیزنیم، ما در مورد معظم اجزا داریم صحبت میکنیم. مثلا فرضمون بود که یه جزئی متعذر بشه، شما یه دفعه اومدیم یه تشهد فقط من خوندم تو نمازم، بعد ما اینو خودمون میگیم، میرزا میگن ما اینو قبول داریم. این حرف میرزا نهانی انصافا هم حرف خوبیه. و ما هم میگیم و تحقیق یقال که وجه سادس تامه، اون ایراداتی که مستشکل وارد کرده بود دیگه بهش وارد نمیشه. مستصحب هم نفس وجوب استقلالی نفسیه، چه متعلقش جمعی اجزای مرکب بوده باشه چه معظم اجزای مرکب یا بعضی اجزا، ما میگیم اصلا مطلقاً مثل تشهد اصلا احتیاج به جواب محقق ناینی هم نداریم که تنزل کرد تو اینجا و قالد شد که لزوم باقی اجزا معظم الاجزای. مثلا فرض کنید الان این وسط نماز تعذر پیدا کرد، نمیخوام بگیم همه، اصلا زبونش دیگه نمیتونست کار کنه، اصلا میخواست حرف بزنه نمیتونست، خیلی از اجزا نماز میره، درست تشهد رو که نمیتونه انجام بده، ذکر رکوع، هر رکوع سجده ذکراش از دستش میره، حمد و سوره نمیتونه بخونه، تسبیحات اربعه نمیتونه بخونه. میخوام بگم که حالا که متعذر شد هیچ کدوم از اینام رکن نیستن، درسته نه؟ یه الله اکبر گفت دیگه اینا رو نتونست بگه، به زور هر کاری که میکنه حالش بده نمیتونه، حالا بقیه اجزا رو میتونه انجام بده. حالا فرض کنید، حالا کاری ندارم، یه وقتی یکی میگه معنیشو تو ذهنش خطور بده تا جایی که میتونه تلفظ بکنه، درسته نه؟ خیلی از اجزا شرایط رو نتونست انجام بده، تمکن دیگه نداشت، مریض شد، حالش بد شد. خب نیم این الان که تعذر پیدا کرده، چون مثلا حالا بگیم معظم اجزا و شرایط نیست، مثلا باطل یه وجود دیگه باید بیاد، نه، همون وجود است، درسته نه؟ متعذر شده دیگه، رکنم که نیست، نمازو بخونه. حالا کاری به فتواش ندارم، که یکی میگه اگه تا جایی که تونست تکلم کنه ولو غلط، اصلا وقت نمیتونه تکلم کنه طوری نیست، یا اصلا یه مشکلی پیش اومده که بعضی از اجزای میگه مثلا لازم نیست، ایشون محظور گیر کردن، قائل شدن به لزوم باقی به عنوان معظم الاجزا تا تباین پیدا نکنه قضیه متیقن و مشکوک عرفن، چون قضیه متیقنه نفس وجوب استقلالی نفسیه، کما اینکه قضیه مشترک هم وجوب نفسی استقلالیه، اختلاف در متعلق وجود موجب اختلاف بین وجوب متیقن و وجوب مشکوک نمیشه، بلکه وجوب مشکوک هم وجوب متیقنه. حالا بقیه اجزا شرایط اگر در غیر رکنیا عذر پیدا کرد، حتی رکوع سجودش هم ایمایی شد، خوبه؟ یعنی همه اینا رو دیگه یه دفعه وسط نماز مریض شد دیگه، یه سکته رو زده، الله اکبر رو گفت، از عظمت خدا سکته کرد، یا ارسی کسی دیگه بهش داده بودن سکته کرد، الله اکبر رو گفت، ارس بگفت، یه دفعه وسط نماز سکته رو کرد. حالا این بنده خدا این نماز وجوبش عوض میشه، بعد بره بایسته که یه وجوب دیگه ای از ناحیه خداوند تبارک و تعالی واسه جبرئیل وحی بشه که اومد تو این بقیه اجزا و شرایط، نه، لازم نیست حتی قید بکنی معظم اجزا و شرایط، درسته نه؟ همون تکلیف است، همون تکلیف رو دوشش هست. بنابراین حتی این کلمه معظم الاجزا هم نمیخوایم، چون تو استصحاب ببینید منشأ کار اینه که این اجزا متعذر شده، اون وجوبی که اومده هنوزم باقیه، اگر واقعا متعذر شده باشه بدل داشته باشه بدلش رو انجام میدی، اونا میگن که بدل نداره، رکنی نیست، هیچ کدوم نمیتونی انجام بدی، درست نه؟ تکلیف جد عوض نمیشه. این از این بحث دیگه تموم شد. یک تتمه یا من اولش ورودش رو بخونم تا بعد ببینیم چیکار باید کرد. تتمه چیه؟ ما این بحث استصحاب رو به نتیجه رسیدیم، چیزی هم نبود دیگه، همین بچه ششم بود که ظاهرش تقریر خیلی خوبی هم داشت. این تتمه اینه که اختلاف پیدا کردن اعلام در این که اختصاص داره جریان استصحاب به این که این تعذره بعد دخول وقت بوده باشه یا عمه حتی قبل دخول وقت. چرا این تو ذهنشون اومده بعد دخول وقت؟ یعنی میگن اول کار که نماز برات واجب شد اون 10 تا جز بعد برای شما واجب شده باشه تا تکلیف به 10 تا جز فعلی بشه. من این که تو ذهنشونه اینه. با بعضیشون میگن اول وقت بسا بشه اگه اول وقت تو تعذر نداشتی، این بحث مال جاییه که اول وقت شما تعذر نداشتی تکلیف دهتایی روت میاد بعد تعذر پیدا میکنی، تا میخوای قبل اینکه بگی الله اکبر یا وسط نماز تعذر پیدا میکنی، اما اول وقت شما تعذر نداشتی، تکلیف دهتایی اومد بود. حالا که وسط کار تکلیف و وسط کار متعذر شد، این جز بعد از وقت متعذر شد، درست؟ حالا خیالت راحت میگه استصحاب من همه ارکانش تمامه، تکلیف به 10 تا جز رو دوش من اومد، حالا بعد از اینکه تکلیف فعلی شد وقت داخل شد من متعذر شدم، میخوام ببینم تکلیف 9 تا روم هست یا نه، قاعده مشهور میگه هست، درست نه؟ اما اگر قبل وقت این مشکل پیش بیاد چی میشه؟ بعضا میگن کار خراب میشه، چون اصلا تکلیف ده تایی برای شما فعلیت پیدا نکرده بود. حرفشون اینه تو این تنبیه، میگن اگه قبل وقت تعذر پیش اومده، قبل اینکه خدا وجوب ده تا جز رو گردن شما بذاره، شما وجوب ده تا جز رو نمیتونی انجام بدی. حالا اینجا باید وایسی بگی خب من وجوب ده تایی که نداشتم که بخوام استصحابش بکنم، که درسته نه؟ وجوب ده تا رو نداشته، وجوب نه تا میشه مشکوک الحدوث. اینو ما چی جواب بدیم؟
علمای الان. اشکال اینا اینه، وجوب دهتا رو دوش من نیومده. وجوب نهتا چیه؟ وجوب نهتا میشه مشکوک الحدوث. چرا؟ چون اصلا قبل از وقت این تعذر حاصل شد. ببینیم یعنی اختلاف کردن به این که تعذر بعد دخول وقت باشه یا تعمیم داره به جختی که قبل یا مقالنش باشه. مرحوم آقای نائینی غالب تعمیمن و استظهار همین از کلام شیخ انصاری شده، یعنی قبلش هم تو نیست. اما آقای خویی میفهمن نه، باید چیه؟ باید اون خلاصه وقت داخل شده باشه. مرحوم آقای نائینی وجه حرفشون اینه که اینجا استصحاب کلی بوده نه شخصی. انشاءالله جلسه بعد میخونیم. صلی الله علیه محمد و آله.